أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر الزمان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين وبحثر تو جلسه قبل در مورد اینکه عده وطیه به شبهه آیا با سایر عده ها تداخل میکنه یا تداخل نمیکنه صحبت میکردیم. ما این اختیار کردیم که روایت های عدم تداخل به دلیل قطعی و صدور بودن مقدم هست بر روایت های تداخل. حالا مرحوم شیخ در این مورد ادعای اجماع طایفه هم کرده و هر حال شهرت خیلی قویی هم در مسئله هست و مطلب خیلی به هر حال مشکل خاصی ظاهرا نداره. حالا یه صحبت این هست که اگر ما این روایات رو متعارض دانستیم باید به چی نتیجه چی میشه؟ بعضی از آقایون تعبیر کردن که اینجا باید به استصحاب مراجعه کرد، اون هم استصحاب حرمت نه استصحاب بقای عده. اینجا مجرای استصحاب بقای عده نیست بلکه استصحاب حرمت رو باید اجرا کرد. مرحوم آقای خونساری رحمت الله علیه در جامع المدارک ایشون می‌فرمایند که اگر این روایت ها با هم دیگه تکافو کردن جا محل تخییر هست، باید به تخییر مراجعه کرد نه به استصحاب و اینها. البته این بحث مبتنی بر این هست که ما در اخبار متعارضین اصل ثانوی رو تخییر بدانیم. این دیگه بحث مبناییه. به نظر ما ادله تخییر تام نیومد. اینجور به نظر رسید که ادله تخییر از جهت متنی و سندی مجموعه جهاتی که در مورد ادله تخییر هست با بحث تعادل تراجیو که بحث کردیم به نظرمون نتونستیم اعتبار ادله تخییر رو اثبات کنیم. بنابراین از این جهت ما نمیتوانیم تخییر رو قائل بشیم. حالا تخییر قائل نشدیم، باید در این جهات چه کرد؟ خب ممکنه ما بگیم که باز هم به مجرای استصحاب نباید مشی کرد، چون باید طبق قاعده اولیه در اینجور موارد که های اصل تداخل، اصل عدم تداخل امثال اینها باید رفتار کرد. خب معمول آقایون که قائل به عدم تداخل میشن به خاطر همون اصل عدم تداخل میگن روایت خاصه برخلاف این قاعده اثبات نشده، ما قائل به عدم تداخل میشیم. مرحوم سید که قائل به تداخل شدن، خب اینجا هم طبق اصل میگن باید قائل به تداخل بشیم، چون روایت های عدم تداخل ثابت نشده. اینه که ایشون در اینجا منهای بحث روایات که قائل به تداخل شده مقتضای قاعده در مقام تداخل رو هم مطرح کرده و به این هم تمسک کرده. البته ما هم در واقع به همین بیان مرحوم سید رسیدیم، ولی من حالا یه قطعه ای رو میخوام اینجا ابتدا صحبت کنم که اگر ما در مسئله تداخل و عدم تداخل قائل به اجمال دلیل شدیم، گفتیم یه سری ظهورات وجود داره، این ظهورات با هم دیگه متنافی هستند، در نهایت ما نمیتوانیم نه حکم به تداخل بکنیم نه حکم به عدم تداخل از جهت ادله، اینجا چگونه باید مشی کنیم؟ اینجا ممکنه شخصی بگه که مثلا یه عموماتی که در مورد ازدواج داریم یا جواز ازدواج یا تحریک به ازدواج، این عمومات در واقع در ایام عده تخصیص خورده. خب ممکنه یه تقریبی ذکر کنیم برای صحت ازدواج به این بیان که بگیم عموماتی داریم اقتضا میکنه صحت ازدواج رو، عموماتی که حس و بعث به ازدواج کردن، فانکه اول ایام آمیکم و صالحین من عبادکم و امائکم و امثال این تعبیرات، و عموماتی که اهل لکم ما برا ازالکم، اینجور عمومات ازش صحت ازدواج استفاده میشه. ما ادله عده یک نوع مقید این عمومات هست، ما نمیدانیم این مقید ما دائره بین اقل و اکثر هست، فقط در یک مدت معدودی در یک فرض کنید اون قدر متیقن عده ازدواج باطل هست و اگر عقدی صورت بگیره باطل، یا اینکه در زمان طولانی تری که مجموعه دو تا عده رو مستقل که در نظر بگیریم خب یه زمان طولانی تری میشه دیگه، اگر عده ها رو متداخل قرار بدیم و روی هم بگیم میافتند و اینها زمان کوتاه‌تری میشه، اون قدر متیقن رو میدانیم از تحت دلیل خارج شده، بیشتر از اون نمیتونیم از تحت دلیل صحت خارج شده یا نشده، بنابراین به عمومات مصححه ازدواج و یا عمومات امثال اینا تمسک میکنیم. خب این بیان مبتنی بر این بیان دو تا مقدمه باید در موردش تام بشه. یک مقدمه اینه که اصلا ما عموماتی برای تصحیح ازدواج داشته باشیم، یعنی عموماتی که کل عقد صحیح ما داشته باشیم. اگر نگفتیم که یه سری روایات که در مقام بیان هست به ازدواج، اونا داله بر در مقام بیان این نیستن که شرایط ازدواج چه شکلیه، سبب محلل ازدواج بشه شکل است و همسال اینها، و اوهل لکم ما برای ذالکم هم که تو جلسات قبل اشاره کردیم حجام فهمند که این ناظره به مواردی هست که در مقابل مواردی که حلیت حرمت طولانی مدت داره، حالا یا حرمت ابدی یا لااقل یه حرمتی که اقتضاء طولانی مدت بودن رو داره مثل حرمت جمع بین الاختین، ناظر به این هاست، اما حرمت هایی که در یک زمان محدودی اون حرمت هست به اونها ناظر نیست و بنابراین در مقام بیان تصحیح عقد از جمعی جهات نیست. بنابراین ما ممکنه بگیم همچه عموماتی نداریم، عموماتی که در مقام بیان تصحیح ازدواج باشه، یا مثلا لکل قوم نکاح هم در مقام بیان این نیست که نکاح شرعی هیچ قید و قیودی نداره، بحث این هست که نکاح های اقوام دیگه هم همون اونها هم در شرع مقدس تصریح شده. بالاخره ما روایتی که یا آیهی که در مقام تصحیح کل عقد نکاح هست ما بگیم نداره. یه نکته، یه مقدمه. مقدمه دوم این که اگر یک عام می باش داشته باشیم، یک خاص منفصل مجمل یا مقید منفصل مجمل دایر بین اقل و اکثر داشته باشیم، آیا این اجمال خاص به عام سرایت میکنه؟ معمول آیون میفهمن اجمال خاص به عام سرایت نمیکنه. حاجاها قائل به این هستن که اجمال خاص به عام سرایت میکنه. خب این استدلالی که ما ذکر کردیم رو مبنای متعارف تامه، ولی اگر مبنای حاجاها رو مشک کردیم که بگیم اجمال عام به خاص به عام سرایت میکنه، خب طبیعتاً این بیان تمام نیست. حالا این یک تقریب و بیان آجام در مورد سرایت اجمال خاص به هم به نظر بیان تمامی میرسه و اجمالش رو هم عرض بکنم. در واقع ما در جایی که یک خاص وجود داره، ما می‌دانیم که متکلم برای بیان مراد جدیش به دو تا کلام اعتماد کرده، بنابراین کاشف از مراد جدیش، اماره‌ای که کاشف از مراد جدیش میشه اون اماره اجمال داره. این اگر هم ذاتاً طبق اصل اولیه به اون به یک کلام برای افهام مرادش تکیه می‌کرده، اینجا با توجه به قرینه منفصل ما میفهمیم به یک کلام برای افهام مراد جدیش اکتفا نکرده، به دو کلام اعتماد کرده. این اماره‌ای که این دو کلام مجموع این امارات که اونها کاشف از مراد هستن، این اجمال داره، این اجمال بیان ها جاست. عرض کنم خدمت شما این یه بیان که ما اگر عمومات رو قائل باشیم، عمومات مصححه عقد نکاح رو قائل باشیم یا مطلقاتی که تصحیح همه عقود نکاح رو میکنه رو قائل باشیم، یه بیان دیگه این هست که ما عمومات رو قائل نشیم و برای تصحیح عقد نکاح به اطلاقات مقامی تمسک کنیم که آجاها معمولا سبکشون این شده سبکیه. و خیلی از ابحاث به سبک اطلاق مقامی مجموع ادله بحث رو پیش بردن. مثلا فرض کنید در مورد ادله جماعت، خب من و آقای خویی می‌فرمایند ما دلیلی بر صحت جماعت نداریم، تصحیح جماعت برخلاف اصله، بنابراین هر چیزی که شک کردیم که در صحت جماعت دخالت داره یا دخالت نداره، اصل اینه که نماز جماعت بدون اونها منعقد نشه. ایشون اینجوری بحث رو مش کردن، ولی حاجا با توجه به اطلاق مقامی مجموع ادله، جایی که عرفاً جماعت صدق میکنه، میگن اونجاها اگر شارع مقدس در انعقاد جماعت شرط زائدی داشته باشه اونجا باید بیان کنه. وقتی بیان نشد، اطلاق مقامی مجموع ادله اقتضا میکند که این قید مشکوک یا شرط مشکوک یا جزء اونها یا امثال اینها در جماعت دخالت نداشته باشه. این بیانی است که حاجا دارن. حالا ببینیم در این جور بیانات، در جایی که ما به اطلاق مقامی مجموع ادله تمسک میکنیم، اگر در جایی اون یک دلیل منفصلی داشته باشیم که مجمل باشه آیا باز میتوانیم به اطلاق مقامی مجموع ادله تمسک کنیم؟ البته حاجه های بیانی دارن، این رو توضیح عرض بکنم. حاجه ها میفرمایند که اگر دلیل منفصلی داشته باشیم که از جهت سندی معتبر نباشه، یا احتمال بدیم یک دلیل منفصلی وجود داشته باشه که به ما نرسیده باشه. این احتمال نرسیدن دلیل منفصل این مضر به اطلاق مقامی نیست، چون در واقع یک بنای عقلایی عام هست که ما اگر شارع مقدس بخواد یک مقیدی برای دلیل ذکر کنه، اون مقید باید به ما رسونده بشه، اون مخصص باید ما رسونده بشه. بنابراین ما در جایی که شک داریم که شاید یک به احتمال اینکه شاید یک مقیدی بوده به ما نرسیده، این کافی نیست. و همچنین در جایی که از جهت ادله صدور یک مقید و مخصصی حجیتش ثابت نشده، یک مقید و چیزی هست ولی از جهت سندی یا ضعیفه یا لااقل اثبات حجیتش نشده، خب اینجاها آیا ما میتوانیم مجرد این احتمال مضر به اون اطلاق مقامی هست؟ خب شما میفرماید مجرد این احتمال مضر نیست و به بنا عقلا به اون مطلقات و اون عامها ما در اینجور موارد تمسک میکنیم. این نکته هم دقیقا میکنم که تعبیر میکنم عامها، چون حاجه ها اشاره دارن که در عمومات هم نوعا عمومات در مقام بیان تبصره ها و استثناهای ویژه نیستند. بنابراین نسبت اینکه احتمال بدیم یک استثنای خاصی بعد افراد غیر متعارف از تحت عام خارج شده باشه، اون باید متکلم در مقام بیان تبصره ها و استثناها همراه این کلام باشه که خیلی وقتا در مقام بیان این جهت نیست. بنابراین در اینجور موارد هم نیاز داریم ما با مقدمات حکمت عمومیت عام را اثبات کنیم. وقتی متکلم در مقام بیان نیست، اطلاع عموم لفظی شکل نمیگیره، باز هم به همون نحو اطلاق عموم اطلاق مقامی باید تمسک کرد. به هر حال در جایی که احتمال میدهیم یک مقید یا مطلقی یا مخصصی وجود داشته باشه و ما نرسیده باشه، این کافی نیست برای اینکه این اطلاق مقامی زمین بخوره. ولی حالا یک مخصص یا مقیدی به ما رسیده ولی این اجمال داره از جهت مفاد، آیا اینجا میتوانیم ما اطلاق مقامی رو در غیر قدر متیقن این مقید یا مخصص بهش تمسک کنیم؟ به نظر میرسه مشکل باشه. من تصورم این هست که خیلی ثابت نیست که در اینجور موارد یک بنا عقلایی بر تمسکی به اون عام وجود داشته باشه. در واقع ما این به منزله این اون عام و این مقید منفصل مجموعاً به منزله یک دلیل وحدانی حساب میشه. جایی که یک دلیل ما از اول اجمال داشته باشه، اونجا که ما نمیتوانیم به اون دلیل مجمل تمسک کنیم، اطلاق شکل نمیگیره. اینجا شبیه همین به نظر میرسه که اون مطلق با اون مقید رو هم رفته یک دلیل به منزله یک دلیل وحدانی هستن که اجمال اون مقید یا مخصص به این دلیل وحدانی که عرفاً این دو تا دلیل به منزله یک دلیل تلقی میشن سرایت میکنه. فکر میکنم مشکل باشه که ما در این جور موارد به اطلاق مقامی بتوانیم تمسک کنیم. خب دیگه این بحثا اینجا هست. خب از این بحثا که در گذریم، اگر گفتیم که نه اطلاق مقامی و نمیدونم امثال اینها، حالا اطلاق لفظی یا عموم لفظی یا اطلاق مقامی یا عموم مقامی وجود نداره، ما میریم تو مرحله اصل عملی. تو اصل عملی خب ما در واقع این خانم در عده بوده، این خانم در عده بوده، عرض کنم خدمت شما اینجا فرض کنید که سلام علیک، این خانم در عده تزویج صورت گرفته و دخول شده و که به شبهه انجام گرفته. فرض اینه که این عده و که به شبهه مثلا طولانی تر از اون عده اصلیش هست. اون حالا صحبت سر این بود که این ادعا رو هم قرار میگیره یا نه، هر کدوم باید فرض کنید ادعای وقتی به شبهه رو بعد از اون ادعای اصلی باید ادعای وقتی به شبهه نگه داره. خب ما اینجا عرض کنم خدمت شما نمیدانیم اینجا باید چگونه مشی بکنیم. آیا استصحاب بقای عده وقتی به چه نه باید استصحاب ها رو در نظر بگیریم؟ به نظر میرسه که به اصطلاح این مقداری مختلف هست، یعنی عرض کنم خدمت شما ما مثلا فرض کنید یک خانومی در عده وفات بوده، وطیبه شبهه شده که وطیبه شبهش عدهش عده طلاقه. اگه این عده طلاق ما احتمال میدیم که این عده وطیبه شبهه در همون عده طلاق روی اون عده طلاق تداخل کرده باشه و تموم شده باشه، اون عده احتمال هم میدیم که بعد از عده وفات باید از حالا به بعد عده وقتی به شبهه نگه داره. اینجا خب ما دلیل نداریم که عده وقتی به شبهه غیر از اون زمانی که عده طلاق، این احتمال داره که عده وقتی به شبهه در همون زمان عده وفات روی او قرار گرفته باشه و تمام شده باشه. بنابراین این که بعد از تمام شدن عده وفات عده وقتی به شبهه اصلا شروع شده باشه ما دلیل نداریم، ما استصحاب میکنیم عدم، یعنی ما دلیل نداریم برای استصحاب عدم وجوب در واقع. ما ممکنه بگیم که نمیدانیم اینجا احتمال داره عده طلاق در همون ایام با عده وفات سپری شده باشه. ما استصحاب عدم عده طلاق در اون ایام نمیتونیم جاری کنیم در زمانی که عده وفات بوده، چون فایده نداره. فرض این است که عده طلاق یک اثر زائدی نداره، چون اثر زائدی نداره عده عدم وفات، عدم عده وقتی به شبهه در اون دوران جاری نمیشه. نمیدانیم بعد از این که طرف از دور 4 ماه 10 روز سفری شد معتد به عده وقتی به شبهه میشود یا نمیشود. استفهام عدم معتد شدن به عده وقتی به شبهه رو میتونه جاری کنه. عده وقتی به شبهه اگرم بوده قبلا بوده، و تازه اگر هم عده وقتی به شبهه هم بخوایم جاری کنیم، چون احتمال بدیم عده وقتی به شبهه سفری شده، مثلا اینجوری در نظر بگیریم، ببینید این احتمال داره که فرض کن اول عده وفات این وقتی به شبهه اتفاق افتاده باشه، همون 10 روز اول. 3 ماه بعدش عده وقتی به شبهه احتمالاً تمام شده. اگر این عده وقتی به شبهه اگر تداخل کرده باشه بعد از 3 ماه تمام شده، اگر تداخل نکرده باشه بعد از عده وفات تازه باید عده وقتی به شبهه رو نگه داره. پس بنابراین اون 1 ماه آخر قطعاً عده وقتی به شبهه در حق این زن نیست. استصحاب میکند غیر معتده بودن به عده وقتی به شبهه را، استصحاب میکند غیر معتده بودن به عده وقتی به شبهه را. بنابراین این بله، اگه کسی استصحاب کلی قسم ثالث رو قبول داشته باشه، استصحاب کلی قسم ثالث رو قبول داشته باشه، بگیم که این خانم در زمان عده وفات معتده بود، احتمال داره که بعد از زمان عده وفات هم هنوز معتده باشه. استصحاب میکنه اصل معتده بودن رو که از نوع استصحاب کلیه قسم ثالث هست. استصحاب این کلیه قسم ثالث رو ممکنه بگیم شخصی این استصحاب رو اونجا جاری میکنه. خب مبتنی، اولا مبتنی بر این هست که استصحاب کلی قسم ثالث جاری بشود، اولا. ثانیا نگیم این استصحاب کلی قسم ثالث محکوم استصحاب عدم معتد بودن به عده وقتی به شبهه است، چون شک ما در این که الان معتد هست یا معتد نیست ناشی از اینه که عده وقتی به شبهه شروع شده یا عده وقتی به شبهه شروع نشده. ممکنه بگیم ما استصحاب عدم معتد بودن به عده وقتی به شبهه این حکومت داره بر استصحاب اون کلی قسم ثالثی که اینجا وجود داره. خب این بحثا در جایی هست، اینا همه در صورتی هست که اون عده وقتی به شبهه به طور کامل احتمال داره که در زمان اون عده وفات سپری شده باشه. ولی اگر نه، عده وقتی شبهه احتمال داره قسمتش روی او افتاده باشه. ما فرض کنید که اون عده اولیه عده طلاق بوده، عده اولیه عده طلاق بوده. وقتی عده طلاق بوده، خب عده وقتی به شبهه هم خب عده طلاق دیگه. اگر عده وقتی به شبهه مستقل باشه، باید بعد از تمام شدن اون عده طلاق عده وقتی به شبهه تازه شروع میشه. اگر نه، مستقل نباشه، روی همون عده طلاق قرار میگیره، قسمتی از این عده طلاقی که بوده عده وقتی به شبهه هم حتما هست. چیز یعنی عده نه نه عرض کنم احتمال داره که قسمتی از اون عده طلاق عده وطیب شبهن باشه. پس بنابراین ما اینکه این زن معتد نیست به عده وطیب شبهه، استصحاب عدم معتد بودن به عده وطیب شبهه رو ما نداریم، ما نمیدونیم. احتمال داره معتد باشه به عده وطیب شبهه، احتمال هم داره معتد به عده وطیب شبهه نباشه با و بنابراین ما میدانیم نتیجه بحث اینه که در بعد از این که طلاق اون عده طلاق اولیه سفری شد، حتما معتدی به عده وطیب شبهه هست، چون یا عده وطیب شبهه از تدخل کرده از همون زمان وطیب شبهه، این عده وطیب شبهه هم شروع شده الان البته هنوز تموم نشده، یا از حالا عده وطیب شبهه داره شروع میشه. پس بنابراین فرض کنید که اگر یک ماه از عده طلاق گذشته وطیب شبهه انجام شده باشه، خب ما احتمال میدهیم که عده وطیب شبهه از زمان وطیب شبهه تا 3 ماه بعد باشه، یعنی 2 ماهش با اون عده طلاق اصلی تداخل کرده باشه. احتمال داره که نه، 2 ماهش تداخل نکرده باشه، از بعد از تمام شدن اون تازه شروع میشه. پس بنابراین 1 ماه از عده طلاق اصلی اون قطعا معتد به عده وطیب شبهه هست. وقتی معتد به عده وطیب شبهه هست، اونجا رو یقین داره که معتده، بنابراین نمیدانه عده وطیب شبهه بعد از 3 ماه از اون عده اولیه عده طلاق سفری شده یا سفری نشده، استصحاب بقای معتده بودن به عده وطیب شبهه رو انجام میده، که یک استصحاب شخصی هست نه استصحاب کلی. یک استصحاب شخصی هست نه استصحاب کلی. اینجا استصحاب بقای معتد بودن به عده وطیب شبهه رو میتونه جاری کنه و نتیجهش اینه که عده وطیب شبهه رو باید ادامه بده. و چون در واقع این البته با توجه به این هست که اون به محض، چون در واقع این که شما بگید که یه استصحاب دیگه ای داریم، اون اینه که ما به محض وطیب به شبهه نمیدونیم معتد به وطیب به شبهه شده یا نشده، استصحاب عدم معتد شدن به عده وطیب شبهه به مجرد وطیب شبهه رو جاری بکنه. خب این استصحاب اثری نداره. فرض اینه که عده وطیب شبهه با عده طلاق هیچ با هم دیگه تفاوتی ندارن. حکم عده وطیب شبهه با عده طلاق بگیم با هم دیگه فرقی ندارن و حالا البته بله، در دوره‌ای که عده طلاق زن معتده هست به عده طلاق، اینی که معتده به عده وطیب شبهه بودن یا نبودن اثری نداره، چون احکامی که عده طلاق داره عده وطیب شبهه حکم جدیدی درش وجود نداره. بنابراین در همون ایامی که معتد هست به عده طلاق، استصحاب عدم معتد بودن به عده وطی شبه در اونجا اثری نداره. استصحاب بقای عده وطی شبه بعد از تمام شدن عده طلاق رو جاری میکنه. بنابراین این گونه تفاوت هایی اینجا وجود داره. بله، حالا اینا همه در صورتی هست که اون عده‌ای که احتمال میده که عده جدیدی که احتمال میده عده مستأنفه باشه، اون در زمان اون عده قبلی اثری برش مترتب نباشه، ولی اون عده جدید اگر احتمال بده که اثری بعدش مترتب باشه، مثلا حالا این صورت‌های مختلف مسئله رو باید دقت کرد. آیا صورتی داریم که اون عده مستأنفه‌ای که اینجا ما مردد هست، اون استش مستأنفه است یا عدهش متداخل در او هست، اگر متداخل باشه یک اثر زائدی بر اون عده در زمان تداخلش بار بشه؟ من الان ذهنم نیست که یک اثر خاصی، حالا اینا یه قدری تأمل میکنیم ببینیم که آیا اثر خاصی میتونه باشه که استصحاب به جهت اون اثر خاصی که ممکنه عده در ظرف تداخل و عده قبلی داشته باشه، به اون جهت با استصحابه که لازمش مستأنفه بودن عده هست با اونها با هم دیگه تعارض کنن. یه دقت کنیم ببینیم موردی پیدا میکنه که استصحاب ها با هم دیگه تنافی داشته باشن یا موردی نداره. خب حالا یه مقداری بحث استصحاب رو دقت کنیم ببینیم مسئله صورت مسئله هاش صورت های مختلفش آیا با هم دیگه تفاوت میکنن یا نمیکنن. البته همه این مسائل مبتنی بر این مقدمه است که ما استصحاب رو در شبهات حکمیه جاری بدانیم. البته خب اگر استصحاب رو در شبهات حکمیه جاری ندانیم، خب دیگه این بحثا جاری نخواهد بود. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی محمد.